بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 61، صفحه 136، الاختلاف و بالجهته. بحث ما در مورد احکام قضایا یا نسبت بین قضایا بود. اولین نسبت رو گفتیم، تناقض هست، شروط تناقض رو گفتیم و گفتیم که دو تا قضیه‌ای که متناقض هستند در سه امر باید با هم اختلاف داشته باشند: در کم و در کیف. سومین چیزی که باید با هم اختلاف داشته باشند در جهت هست، در جهت قضیه که موجهات رو خواندیم، در جهت قضیه هم باید دو تا قضیه با هم اختلاف داشته باشند. اما الاختلاف بالجهت فامر یقتضیه طبع و تناقضه کل اختلاف بالایجاب و سلب. اما اختلاف نسبت به جهت پس موضوعی است که طبیعت تناقض آن را اقتضا می کند، مثل اختلاف در ایجاب و سلب که یکی اگر موجب است دیگری حتما باید سالبه باشه. لأن نقیز کل شیء رفعه، فکما یرفع الایجاب بالسلب و السلب بالایجاب فلا بد من رفع الجهت به جهت تناقضها. به خاطر اینکه نقیض هر چیزی رفع و برداشتن اون چیز هست، پس همانطور که ایجاب به واسطه سلب رفع می شود و سلب به واسطه ایجاب رفع می شود، پس ناگزیریم از اینکه جهت رو رفعش کنیم به واسه جهتی که متناقض با اون جهت هست. ولکن الجهت التي ترفع جهتا اخرى قد يكون من احدى الجهات المعروفه فيكون لها نقيض صريح، مثل رفع الممكنات العامه بالضروره و بالعكس، لان الامكان هو سلب الضروره. اما اون جهتی که جهت دیگر را برطرف می کند، گاهی یکی از جهات معروف هست که خواندیم، پس برایش نقیض صریح هست، مثل ممکنه عامه رفعش به واسطه به ضروره هست و بالعکس به ضروره رفعش به واسطه ممکنه عامه هست، به خاطر اینکه امکان سلب ضرورت است. مثلا بخوایم مثال بزنیم، توی ضروریه داشی مثلا الانسان حیوان به ضرورت، همین رو اگر بخوایم بحث نقیضش رو کار کنیم، مثلا میگیم که حالا قبل از اینکه جهت قضیه رو بیاریم، کل انسانن حیوانون میشه موجبه کلیه، نقیزش میشه سالبه جزئیه، یعنی بعض الانسان لیس به حیوانن که اینا نقیز هم هستن. حالا جهت رو بیاریم میگیم کل انسانن حیوانون به ضروره، طبیعتا نقیزش میشه بعض انسان لیس به حیوان بالامکان العام. پس بعضی از این جهات معروفه هستن که اون رفعش و اون اختلافش هم به واسطه جهات معروف است که می فرماید قد تکون من احد الجهات المعروفه، اون جهتی که رفع می کند جهت دیگر را، گاهی خودش از جهات معروفه هست پس نقیض صریح داره، مثل رفع ممکنه عامه به واسطه ضروره، و بالعکس رفع ضروریه به واسطه ممکنه عامه، به خاطر اینکه امکان سلب ضرورت هست که اینو تو بحث ماده قضایا توی آخرین درس از نیم سال اول، آخرین درس از نیم سال اول و اولین درس از نیم سال دوم، این رو ماده قضیه رو توضیح دادیم. تو اونجا بحث امکان و ضرورت رو توضیح دادیم. وقد لا تكون من الجهات المعروفة التي لها عندنا اسم معروف. گاهی هم اون جهتی که میخواد رفع بکنه این جهت قضیه رو از جهات معروفی که شناخته شده ای که اسم شناخته شده و معروفی داشته باشه نیست. فلا بودن نلتمس لها جهتا من الجهات المعروفت تلازمها. پس یه قضیه داریم میخوایم در واقع جهت رفعش رو پیدا بکنیم، جهت رفعش رو محاسبه میکنیم، میبینیم که جز جهات معروفه نیست. میایم میگردیم توی جهات معروفه، میبینیم که این جهت غیر معروف با کدوم یک از جهات معروفه همخوانی داره و ملازم هم هستن و نتیجه و خروجیشون یکی میشه، اون رو به عنوان جهت رفع قضیه به کار میبریم. فلا بد ان نلتمس لها جهتا من الجهات المعروفه تلازم. و پس ناگزیم از این که پیدا کنیم برای این جهت غیر معروف جهتی از جهات معروفی رو که متلازم هست با اون جهت غیر معروفه. فنسلق علیها اسمها فلا یکون نقیزا صریحا بل لازم النقیزه. پس بر او، بر اون جهت غیر معروفه اسم اون جهت معروفه رو اطلاق میکنیم. پس این صورت دیگه نقیز ما نقیز صریح نیست، چون نقیز ما از جهات معروفه نبود، ملازم با جهت معروفه است، بلکه لازم نقیز هست. مثلا الدائمت و تناقضها المطلقت العامه ولیکن لا به تناقض صریح. مثلا قضایه دائمیه متناقض هستن با مطلقه عامه اما به نحوه تناقض صریح نه، بل احداهما لازمتون لنقیز الاخرى، بلکه یکی از اینها لازمه نقیز دیگریست. مثال رو دقت کنید، فاذا قلت الارض متحرک دائما فنقیزها الصریح سلب الدوام. اگه گفتی زمین متحرک است دائما، قید دائما رو آوردی، نقیز دائما میشه سلب دوام. ولکن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفه، جز اون موارد جهات معروفه ما سلب دوام نداریم. خب سلب دوام که نداریم، میایم ببینیم که چه چیزی مرتبط با سلب دوام هست و کار سلب دوام رو انجام میده. فنلتمس له جهتا لازمتا، یک جهتی که ملازم با این سلب دوام باشه رو جستجو میکنیم و پیدا میکنیم. فنقول لازم و عدم دوام ان سلب تحرک عن الارض حاصل فی زمن من الازمنه. پس این چین میگیم لازمه عدم دوام. اینجا میگه که زمین حرکتش دائمی است، نقیزش میشه سلب دوام، سلب این دوام رو ازش بگیریم. خب سلب دوام جز جهات معروفه که خواندیم نیست، میایم تو بین جهات میبینیم چه چیزی با سلب دوام مرتبط هست. میبینیم که اگر یک جهتی باشه که این تحرک رو از زمین ولو در زمانی از زمانها بگیره، این در واقع اون دوام رو از اون زمین گرفته. فنقول میگیم که لازمه عدم دوام این است که تحرک رو سلب کنیم از زمین و بگیم که سلب تحرک از زمین حاصل شده است در زمانی از زمانها. ای ان الارض لیست متحرکتا بالفعل. مثلا این رو بگیم نقیزش، بگیم زمین متحرک نیست بالفعل و هذه مطلقه عامه، این قضیه مطلقه عامه هست، این بالفعل مطلقه عامه است. مطلقه عامه تکون لازمه لنقیز دائمه، خودش مستقیما نقیز دائمه نیست ولی لازمه نقیز مطلقه دائمه، قضیه دائمه هست. درس 31 ادامه بحث قضایا. دومین مبحث از احکام قضایا یا نسبت بین قضایا. من ملحقات تناقض التداخل و التضاد و دخول تحت التضاد. از ملحقات بحث تناقض، بحث تداخل، بحث تضاد و دخول تحت تضاد هست. تقدمه ان التناقض في المحصورات الاربع يقع بين الموجبه الكليه والسالبه الجزئيه. تو بحث تناقض گذشت که در محصورات اربع تناقض واقع میشه بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه و بین الموجبه الجزئیه و سالبه الکلیه. وقتی موجبه کلیه نقیضش میشه سالبه جزئیه و موجبه جزئیه نقیضش میشه سالبه کلیه. ای بین المختلفتین فی الکم و الکیف، یعنی بین دو تا قضیه که اختلاف دارن هم در کم و هم در کیف. و یبقا ان تلاحظ النسبة بین البواقی ای بین المختلفتین بالکم فقط او بالکیف فقط. و باقی میماند این که ملاحظه شود نسبت و ارتباط بین بقیه قضایا. این تا الان داشتیم بین دو تا قضیه که هم اختلاف در کم دارن و هم اختلاف در کیف. خب بعضی از مصادیق باقی میمونه، یعنی مثلا بین دو تا قضیه که مختلف هستن در کم فقط، یعنی کیفشون یکیست، دوتاشون موجبه هستن یا دوتاشون سالبه هستن، او بالکیف فقط، یا بین دو تا قضیه که اختلاف فقط در کیف دارن، در ایجاب و سلب دارن، اما هر دوتاشون کلی هستن یا هر دوتاشون جزئیه هستن. و معرفت و حاضن نسبه تنفع عیزن فل استدلال علا قضیت لمعرفت قضیت اخرى لها نسبت معها کما سیاتی. و شناخت این نسبت ها نیز نفع میرساند در استدلال کردن بر قضیهی به خاطر شناخت قضیه دیگری که اون قضیه دیگر با این قضیه ارتباط و نسبت دارن، همچون که خواهد آمد. و علیه نقول المحصورتان ان اختلفتا کمن و کیفن فهما المتناقضتان وقد تقدم التناقض. بنابراین میگیم که دو تا قضیه محصوره اگر اختلافشون کمن و کیفن بود بهشون میگیم تناقض، دو تا قضیه متناقض که بحث تناقض گذشت. و ان اختلفتا فی احدهما فقط فعلا ثلاثه اقسام، اگر فقط در یکی از اینها اختلاف داشت سه حالت باقی مونه، یعنی اختلاف فقط در کم بود یا اختلاف فقط در کیف بود، سه تا حالت باقی میمونه. اولش المتداخلتانه و هم المختلفتان فی الکم دون الکیف. دو تا قضیه متداخل، یعنی دو تا قضیه‌ای که اختلافشون فقط در کم هست، در کیف اختلاف ندارن. اعن الموجبتین او السالبتین، هر دو اختلاف در کیف ندارن، یعنی هر دوشون موجبه هستن یا هر دوشون سالبه هستن. و سمیت ها متداخلتین لدخول احداهما فی الاخرى لان الجزئیت داخلتون فی الکلیه. بس اختلاف در کم هست، مثلا اگر یکی موجبه کلی است دیگری موجبه جزئی است، اگر یکی سالبه کلی است دیگری سالبه جزئی است. اختلاف فقط در کم هست، در کیف در سلب و ایجاب با هم اختلاف ندارن. اگر یکی موجبه کلیه بود یکی موجبه جزئیه، طبیعتاً موجبه جزئیه داخل در موجبه کلیه است. وقتی شما گفتی کل انسان حیوان، بعض الانسان حیوان داخل در کل انسان حیوان هست، لذا بهش میگن متداخلتان و نامیده میشن متداخلتان به خاطر اینکه یکی از اینها داخل در دیگری است، به خاطر اینکه جزئیه داخل در کلیه هست. مثل مثالی که زدم. و معنا ذلک، معناش اینه که ان الکلیت اذا صدقت صدقت الجزئیه المتحده مع حاف الکیف ولا عکسه. معنای این کلام این است که کلیه اگر صادق بود، جزئیه‌ای که در کیف داخل در اون متحد با اون در کلیه هست هم صادق خواهد بود، اما عکسش نه. کلیه اگر صادق بود، کل انسان حیوان اگر صادق بود، جزئی که داخل در این هم هست اونم صادق خواهد بود، یعنی بعض الانسان حیوانون هم صادق خواهد بود، چون اختلاف فقط در کم میدی اون کل این بعض. البته برعکسش صادق نیست، یعنی اینجوری نیست که حتما صادق باشه. مثل چی؟ یعنی برعکسش یعنی چی؟ یعنی اگر جزئی صادق بود به معنای صدق کلیه نیست. مثلا اگر گفتی بنویسید این مثال ها رو، بعض الحیوان انسان صادقه، این به معنای این نیست که کل حیوان انسان هم صادق باشه. این احکام قضایا و خروجی قضایا است، اینها رو دقت بکنید و مواردش رو بنویسید. و لازم ذالکه، لازم این مطلب اینه که ان الجزئیت اذا کذبت کذبت الکلیت المتحدت و معحاف الکیف ولا عکسه. لازم این مطلبی که گفتیم این هست که جزئیه اگر کاذب بود، اون کلیهی که در کیف و این جزئیه متحد است او هم کاذب خواهد بود، اما برعکسش درست نیست. مثلا کل الذهب معدن فانها صادقه و لابد ان تصدق معها بعض الذهب معدن قطعا. اگر گفتیم کل الذهب معدن، هر طلایی معدنی است، این قضیه صادق باشه، قضیه کلیه صادق باشه، جزئیش هم قطعا صادق خواهد بود که بگیم بعضی از طلاها معدنی است، این قطعا صادق هست. لازمش اینه که اگر جزئی کاذب بود کلیهش هم باید حتما کاذب باشه، مثل این و مثل بعض الذهب اسود و فنا کاذبتون، بعضی از طلاها سیاه هستن، این کاذب هست. جزئیه که کاذب بود قطعا کلیهش هم کاذب خواهد بود. و لابدن تکذب معها کل الذهب اسود، حتما اینطوری هست که این قضیه هم کاذب خواهد بود که بگیم هر طلایی سیاه است. بر محمد و آل محمد صلوات.